أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکردیم که بحث‌های روز چهارشنبه بحث‌های کاملی نیست، چون یه مقداری هم بحث‌های فقهی و روایی است، یه مقدار هم بحث‌های مثلا تفسیری روایی. کلش رو اختصاص بدیم روزهای چهارشنبه به علوم القرآن، چون ما یه بحث تفسیر قرآن داشتیم که اون الحمدلله تمام شد. علوم قرآن داریم که قرآن شناسی است. این علوم قرآن به منزله فلسفه تفسیر است، البته راهنماییش رو از درون میگیره. این قرآن باید خودش معرفی کنه که من چیم، چیکارم، چی جور میتونم جامعه رو متحول کنم. غیر از اون دستورات و قصص انبیا که نقل میکنه و از همه اونها مطالبی استفاده میشه، و غیر از دستورهای فقهی یا سیاسی یا امثال ذالک میدهد، دستورهای قضایی میدهد که اینجور داوری کنید، اینجور کشور اداره کنید، اینجور انبیا کشور اداره کردند، اینا همش آموزنده است، ولی تو بحث تفسیره. اما خود قرآن چیه؟ چی آورده؟ چی کار میخواد بکند؟ قرآن مدعی است که ما شما رو زنده میکنه. این رو باید تبیین کنند بر اساس همون تفسیر قرآن به قرآن که فرمود ما آمدیم شما رو زنده بکنیم. این دو تا کار باید بشه که این منظور از این حیات چیه و چجور زنده میکنن که استجیب و لله و رسول ازا دعا کن لما یحییکم. این چه حیاتیه؟ چجور زنده میکنن؟ آیاتی که ناظر به احیای جامعه است چیه؟ جامعه مرده کدومه؟ جامعه زنده کدومه؟ چی جور جامعه زنده میکنه؟ بنابراین خود این بحث علوم القرآن یک رشته جدایی است غیر از مسئله تفسیر. تفسیر اینه که خود این آیه رو معنا میکند و غیر از تفسیر موضوعی است. یه وقت از انسان بحث میکند که عدالت در قرآن چیه؟ اقتصاد در قرآن چیه؟ طهارت و طیب نفس در قرآن چیه؟ اینها خب تفسیر موضوعی است. یه وقت است که نه، خود این آیه رو بحث می‌کنند، آیه قبل درباره جهاد، آیه بعد درباره زکات. اینا این چنین نیست که به یکدیگر منسجم باشند. پس فهاونا امورون، یه تفسیر قرآن است که تک تک آیه مربوط به حال خودشونه، یا آیه مربوط به صلات، کنارش مربوط به جهاد، آیه دیگه هست قصه انبیاست. این تفسیر قرآن. یکی تفسیر موضوعی است که یک مطلب را انسان انتخاب میکند. اقتصاد در قرآن چیه؟ عدالت در قرآن چیه؟ جامعه در قرآن چجوریه؟ خانواده، نهاد خانواده در قرآن چجوریه؟ یکی اینکه خود قرآن چیه؟ از کجا نازل شده؟ چجور نازل شده؟ بر کی نازل شده؟ چی میخواد بگه؟ چی کار میخواد بکنه؟ اگر اون نبود چی میشد؟ اگر هست چی میشه؟ فرق او با کتاب‌های دیگه چیه؟ و فرق او با سایر اندیشه‌ها چیه؟ بنابراین مسئله علوم قرآن غیر از تفسیر ترتیبی است، یک، غیر از تفسیر موضوعی است، دو، یه علم جدایی، سه، به منزله فلسفه تفسیر است، به منزله فلسفه قرآن شناسی است و امثال ذلک. و مستحضر ضرورت حضور قرآن در جامعه از جای حوزه باید بشه. حوزه هم علوم فراوانی دارد، منتها اونها جنبی هست، ولی رکن اساسیش به حصول دیگه. علوم اصلی و عنصر اصلی و رگ حیات حوزه هم فقه اصول. اصول یعنی اصول، از اول تا آخر یعنی اول تا آخر، هیچ یعنی هیچ، هیچ ارتباطی با قرآن ندارد. ممکن است یک کسی در تمام مدت عمر اصلا قرآن ندیده باشد و در اصول مجتهد باشد. شما این جلد اول کفایه رو 10 بار با تدریس بفرمایید، یه آیه نداره توش. مثلا یه مطلعی باشه که این فنی به آیه توسط بکنه. اما جلد دوم کفایه 2 آیه است، همه یعنی همه بدون استثناء. همه محققین میگن این رو ما تجهیزن للاذهان میاریم، وگرنه دلیل حجت خبر واحد نه آیه نبع است نه آیه نفر. این همه 8 میلیارد به خبر واحد عمل میکنن که با آیه نبع ندارن، که آیه نفر ندارن. این بنای غلط است. این موثقی که خبر آورد عمل بکنن دیگه. ما هم همین دیگه، انبیا هم همینطور بودن، اولیا هم همینطور بودن، ائمه هم همین روش داشتن. من که یادم نیست محقق اصولی با یه نبع یا نفر تمسک بکنن، هر که نقلی کرد برای اشکال به تشریزن للاسان. پس جلد اول و جلد دوم کفایه، ده ها بار شما تدریس بکنید یه آیه توش نیست که علم اصول به آیه تکیه کنه. هیچ. این یه عنصر اصلی حوزه است. فقه چرا؟ آیات هست، اما اگر هم آیات در یه مسئله باشه یا مطلق است یا عام، مخصصاتش مقیداتش به سر روایات بیان شده است دیگه. پس شما اول تعارف فقه رو گرفتید، اون هم تدریس کردید و میکنید، ببینید کجا فقط به یک آیه تمسک کرده باشد. اگر هم باشه گاهی باید تأییده، چون اگر باشه به نحو اطلاق است یا به نحو عموم است، که همون اطلاق و عموم به اضافه مقیدات و مخصصات تو روایات ما فراوان. بنابراین حوزه یعنی حوزه، هیچ یعنی هیچ، کاری با قرآن نداره. و اگر قرآن را ما در بالای سر نذاریم و به حوزه نیاریم و در زیر چتر قرآن نباشیم، اون هدف والایی که قرآن دارد حاصل نمی شود. این نیامد بگد ما آمدیم زندگی یادتون بدیم که بعد برید بهشت. اینا سجدش منفوده، اینا رو گفته، گفته ما آمدیم شما رو زنده بکنیم. این زندگی چیه؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این چه حیاتیه؟ به مردم زنده خطاب میکنه دیگه، به متمدنان اون روز هم خطاب میکنه. بس برم شه یه زندگی دیگه هست، یه حیات دیگه هست، یه جور زندگی هست، یه جور جامعه زنده هست، یه جور اقتصاد زنده هست، یه جور ملت زنده هست، یه جور امت زنده هست که قرآن توش داره. بنابراین الا ولا بود حوزه باید در خدمت قرآن باشه، یا تفسیر ترتیبی یا تفسیر موضوعی یا علوم القرآن یا امثال ذلك، که بالاخره مشخص بشه این برای ما آمده دیگه. این قرآن شناسی است، علوم القرآن قرآن شناسی است. بله علوم قرآن، بله بله، اینا نه، اینا اون مرحله نازل است، اینا جزء علوم قرآن دیگه، قرآن شناسی دیگه، اینا مرحله نازله. ما این علوم قرآن رو هم برای کودکان داریم، نوجوانان داریم، جوانان داریم، حوزه و دانشگاه داریم، جامعه هم داریم. این قرآن و قرآن و حفظ قرآن و جلس قرآن، بله. خب آخر حاصلش اینه که تو جامعه نیست، تو حوزه نیست. اگه حوزه بحث بشه هنگ به بحث بکنن دیگه. ما الان این برنامه های خدا به همشون خیر بده، این شبکه نگاه میکنیم، خوب بده. از این آیون شما چه توقع دارید؟ علوم قرآنشون همینه دیگه، فقر و فقر و فقر و حفظ قرآن و این علوم قرآن. قرآن شناسی اینها اینه که این تجوید داشته باشن، قرآن داشته باشن، قرآن اینقدر ثواب داره، قرآن شناسیه. اما وقتی که حوزه بخواد در باره قرآن شناسی بحث میکنه، ضمن این که اونا رو احترام میکنه، سر جاش نگه میداره، میگه من باید بگیرم که این قرآن بگه من آمدم برای شما رو زنده کنم. این یک قصه انبیا نیست، دستور هم نیست، یه سلسله دستورات فقهی است، یه سلسله دستورات اخلاقی است، یه سلسله دستورات اقتصادی است. اینا میشه فقه یا اقتصاد. اما آمده گفت من میخوام شما زنده کنم. یعنی شناسه قرآن اینه. خب وقتی که قرآن ادعاش اینه، اگه گفت من نورم، اگه گفت من تبیان کل شیئم، یه حرف معما که نمیزند که، حتما معنا کرده دیگه. آن چه نوریست؟ باید شفاف بکنی. شما که نیامدی برای همون 14 نفر که، شما باید للعالمین. دو تا اصل رو به همراه دارد، یکی کلی، یکی دائم، یکی همگانی، یکی همیشگی، یکی جمیع بشر، یکی الی یوم القیامه. برای کلی که مربوط به افراد است، برای دائم که مربوط به ازمان است، میگه من آمدم شما رو در این کلیت و دوام زنده کنم و نورم هستم. و این مجملگوی و معمگویی که نمیشه که، حتما بیان کرده. مثل اینکه خدا با آدم داره حرف میزنه. یا ایها الذین آمنوا، این تعارف که نیست که، خطاب دیگه. این خطاب الان هم زنده است. چرا مستحب است آدم بگه لبیک؟ اگر یه چیز وهمی سابق بود که بگیم این قضا عمره، الان مستحب است بگیم لبیک دیگه. از طرف ما تازه است، ولی از طرف او ثابت است. یه وقت است ما یه چیز ساکن داریم، این وقتی بمونه خسته میشه. مثل این کوه، این کوه ساکن است، بعضی مدتی بالاخره متراشی میشه، خاک میشه. یه وقت ثابت است نه ساکن، مثل 2004 تا الان چند سالش 4 تا است. اهل بهش ثابت است نه ساکن. یا ایها الذین آمنوا، او ثابت است، الان هست. و مستحب است که ما وقتی خودمون یا دیگری یا ایها الذین آمنوا گفته بگیم لبیک. مثلا میشه خطاب هست دیگه، این دستور لغو نیست، ما ازالله که یا الهزمون استجیب و لله و لرسول ازا دعاکم لمال یوهیکم. خب ما یه حقیقت سوال بکنم که این حیات چیه؟ او چجور زنده میکنه؟ ما چجور باید دریافت بکنیم که زنده بشیم؟ بعدم او گفته من نورم، مهلا نورم. بعد گفت تبیانو لکلشه، تبیانم صیغه مبالغه است، یعنی خیلی شفاف. بنابراین اگر یه ابهام و اشکالی باشه از طرف ماست، نه این که مثلا قرآن پیچیده باشه، معما باشه، معاذ، نه اینطور نیست. صعب مستصعب است، مشکل هست، اما شفاف. یه وقت است که یه باریست معلوم نیست چیه، یه وقت است نه معلوم میشه فرش دیگه، منطقه این فرش سنگینه، اون فرش سبکه، این معلومه دیگه، این کتاب معلوم است چی میخواد بگه، اما سنگینه. و خودش هم گفت ما این رو روشن میکنیم. من فکر میکنم که یکی از چیزهایی که حوزه باید روش کار بکنه، و حالا ولو هفته یک روز، حالا اون درسای حوزه بیر رو داشته باشن، الان به لطف الهی به برکت خونه های پاک شهدا، حوزه به رسالتی دارد. یک گوشه از قدرت در زمان صفویه با روحانیت بود، اونجور ملسی اول، ملسی دوم، شیخ بهایی، مرحوم میرداماد کار کردن. الان ما الان که برات فلای همش هست که این برکات صفحه یک هم نبود، مسجد هم داشتن، خلاف داشتن. اونجوری که حالا کار رو بدن به دست روحانیت که نبود. شما بینید یکی از سیاه ستی اهل سنت بخاری، بخاری همین بخارای خودمون که بعد گرفتن، این مال ایران بوده که بخاری بلخ و بخارای ده. تو اون گوشه افغانستان بود، این هم ایرانی بودن دیگه. خب این سنیست، چه سنی لجوج و بدبنقیست. وجود مبارک امام صادق مهد علم بود، مرجع بود، شاگرد پرور بود، خیلی از اونها به شاگرد امام صادق. این یه دونه، یعنی یه دونه، یه دونه حدیث به عنوان راوی از وجود مربیان ها، به عنوان راوی از وجود مبارک امام صادق نقل نمی کنه. جگر آدم در کاری دیگه. خب مجلسی آمده این کار کرده که بعد اون آقا به بخاری گفته که حالا نقل نمی کنی نکن. غلامتون من لوفر ابهامه تعدل من مثل البخاری مه. بس بخاری گفته که غلام این ناخنهایی که میکرن میگه غلام زفر. این ناخره که حضرت گرفته صد تو میارزه، نقل نکده نکن. حتی به عنوان راوی در سری بخاری از این حضرت نقل نمونه. اینجور بود ایران دیگه، ایران هم ایرانی بودن دیگه. چون ایران به دست دومی فتح شد دیگه، به دست اهل بیت که فهم نشد. اینا یاد بریتهی میفزه یاد اینا از زمین رو نمیشناختن. چه ایرانی که به دست عمر فتح شد و بخاری ها تربیت میکنند که در صحیحش نام مبارک حضرت حتی به عنوان راوی هم نقل نمی کنند. خب این شما برم حق دارد بگرد به که ناخن حضرت بعد صد تو میارزه. این صفویه گوشه ای از حکومت را درش باز کردن، در خدمت روحانیت بودن. خیلی کار شد، نه تنها کارهای مسجد و اینا دیگه، اون مسجد سازی و اون حسینی سازی و اون پیاده روی مشهد و اونا سر جاش محفوظ. اما بالاخره شیخ بهایی ها تو این سس بودن، میر دامادا تو این نصب بودن و بسیار از بزرگان مرحوم صدر تو این نصب بودن، مجلسی اول تو این نصب بودن. مجلسی اول خیلی بزرگه، حالا مجلس دوم محدث هست، حشر اینها با انبیا، ولی مجلسی اول خیلی بزرگه. ملا احزار او شرح کرده، داماد او های مولا صالح مازندرانی که سه جلد اصول کافی شرح کرده تو هم کنار قبرش در اصفهان دفنه. این تخت فولاد که آدم میره مثل باد سلام است، این همه علما اونجا دفنه. یک گوشه ای از حکومت با روحانیت هماهنگ بود، وگرنه اونا سلطنتشون رو میکردن. بالاخره خیلی خدمت کردن، وظیفه من خیلی سنگینه. و بهترین راه و اولین راه قرآن نورانی است و ثانی سدنش نهج البلاغه است. نهج البلاغه مطمئن درسی بشه، حوزه بالاخره به نام دینه و اصل دین هم قرآن کریم است و ائمه به وسیله قرآن کریم جامعه هدایت کرده. و هیچ اثری از قرآن نه. الان شما خودتون همین رو درس گفتید دیگه، مثلا ما یه مطلب اصولی داریم که به قرآن تکیه بکنه، دیگه نیست. الان چندین درس خارج فقه گفته میشه، حالوش با روایات همینه دیگه. بنابراین من فکر کردم که حالا هفته یک روزم شد، این ضرورت داره. حالا ما اینا رو یه مقدار بخونیم. اصلش تو سوره مبارکه انفال هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه انفال آیه 24، یا ایها الذین آمنوا ربک استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بعدم فرمود به اینکه مهمترین مانع که شما بخواد چیزی رو بفهمید یا گوش فرا بدهید، مهمترین مانع مانع درونیه. یه وقتی سلسل مانع بیرونی میاد، مثلا فلون کار پیش میاد، اون قابل حل است، نائبگیریه. فلون وقت کار پیش آمد، آدم به فلون دوستش میگه اون کار برام انجام بده، این مانع است. یه وقتی مانع درونیه که بین شما و مرکز فرماندهی شما یه چیزی فاصله میشه. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و خود انسان، اینه که داخل آن فعل اشار لابن موازجه، چون هستیه، بین انسان و مرکز فرماندهی و اراده و تصمیم. خب اگر یه همین چیز حاصل شد، چی رو این تصمیم میگیره؟ مثلا فرض کنید تلفن اونجاست، انسان میخواد بره اونجا تلفن بکنه، بین انسان و تلفن یه آقای بیاد دروش بگیره، این چی رو میزونه حرف میزنه؟ مرکز فکر و اراده و اندیشه، چه بخش حکمت نظر، چه بخش حکمت عمل، تو مجموعه قلب است. چه قلب قسم نظری، چه قلب عملی. فرمود به زید میگن، توی زید بخوای بری تو اتاق فرمان، موجه نمیذاری. ولی این هم با جزاقانه بحث میشه. این میفتی تو بحث تفسیری. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، این میشه وجود علوم القرآن. و علموا ان الله يحول بين المرء وقلبه و انه اليه تحشرون. این هم تو بحث تفسیر ترتیبی میگنجد، هم تو تفسیر موضوعی. اما عمده اون سطر اولشه که قرآن آمده شما رو زنده بکنه، معرفی خود قرآن است. حالا چجوری میخواد زنده بکنه؟ پس ما این حیات نمیفهمیم، برای اینکه ما یه حیات گیاهی داریم و حیات حیوانی داریم. اینی که میفهمد قرآن شما رو زنده میکند، پس برای میشه که یه مواد فکری دیگه است، یه علم دیگه است، یه درس و بحث دیگه است. اونم گفت بله، اینی که ما میگم شما رو زنده میکنه یعنی این حیات ظاهری که دارید یه حیات گیاهی است که تغذیه و تنویه و تولید است، غذا خوردن و نمو کردن و تولید مثل. این که نیست، احساس و ادراکات و دشمنی و دوستی و سخن گفتن و قیام و قعود است، این هم که نیست، برای اینکه همه دارن دیگه. پس برای میشه یه چیز دیگه است. اگر یه چیز دیگه است، یه علم دیگه است، اون رو کم کم رخ نشون میده، کم کم تو بیان بکنه که اون علم چی. در سوره مبارکه نساء آیه 113 فرمود که فانزل الله علیک الکتاب والحکمت و علمک ما لم تکن تعلم. فرمود قرآن رو فرستادیم، حکمت درش هست، یه چیزهایی به تو یاد دادیم که نگه تو نمیدونستی، از تو نمیتونستی یاد بگیری. فرق است بین علم الانسان ما لم یعلم و علم الانسان ما لم یکو یعلم. این کانه منفی این نمیتونه. اگر خود او رو رها بکنی، تعلیم وحیانی نباشه، این خطاب به شخص پیغمبر که هست، یعنی به همه جهانیان. وقتی پیغمبر نتونه یاد بگیره، یعنی کل این 8 میلیارد نمیتونه یاد بگیره. یه چیز تازه است. و علمک ما لم تکن تعلم. پس برمیشه اون حیاتی حیات دیگه است که به طور عادی قابل درک نیست. خب حالا این مخصوص خود پیغمبر است. وقتی درباره خود پیغمبر میفهمد ما چیزی یاد دادیم یه تو نمیتونی یاد بگیری، نسبت به انسان به طریق اولا درباره انسان مطابق همین تعبیر رو دارد که انسان فرمایشاتی که خدا فرمود این هیچ جا نیست. آیه 151 سوره مبارکه بقره جامعه بشری خطاب میکنند. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یسلو علیکم آیاتنا و یزکیکم. خب اینا رو که خب تا میدونید. اما این پیغمبر ما چون حرفهایی به او یاد دادیم که او نمیتونست یاد بگیره، او هم حرفهای ما رو از همون سن حرفا به شما یاد میده که شما نمیتونید هیچو پیدا نمیکنید. ما یه حرفایی که خود پیغمبر هیچو نمیتونست پیدا بکنه بهش گفتیم، گفتیم و علمک ما لم تکو تعلم. همین حرفا رو که این هیچو نمیتونست یاد بگیره ما بهش یاد دادیم، اینم الان آمده و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون. اونا امور ثلاثه، یکی این که و یعلمکم، خواهی معنیش معلوم، و یزکیکم، این دو چیز، اینا معنیش معلوم تا حدودی که پیغمبر و قرآن آمدن، مضمون این قرآن، عبارات قرآن، مطالب قرآن، مفاهیم قرآن، اینا رو یادتون میدن، اینا قابل فهم. و یزکیکم، تزکیه اخلاقی میکنن، اینا مشمع. فرمود از اون چیزهایی که ما بهش گفتیم، بعد گفتیم که اگر ما نگفته بودیم هیچ جو نمیتونیست یاد بگیری، این از همون سنق حرفا به مقداری که شما لیاقت دارید، اون هم یعلمکم ما لم تکونو تعلمون، که شما نمیتونید یاد بگیری، هر جا برید هم دست خالی برمیگرد. در آیه 151 سوره مبارکه بقره این است که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، یک، و یزکیکم، دو، اینا قابل فهم است، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این هم تا حدود قابل فهم است. اما و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون، حتی هیچ جای عالم میتونید پیدا کنید. چی میگه؟ از همون حرفایی که ما به خودش گفتیم که و علمک ما لم تکو تعلم، یه چیزایی بهش گفتیم که تو نمیتونی یاد بگیری، حالا که اینا رو یاد گرفتی به جامعه منتقل کن، به جامعه بگو این حرفا هیجا نیست. خب قهرن اون حیات هم حیاتی هیجا نیست، برای این که اگه این حیات بود که ما میفهمیدیم که اگه حیات حیوانی و حیات گیاهی بود که انسان بتونه اراده بکنه، تصمیم بگیره، حرف بزنه، غذا بخوره، رشد بکنه، گفتگو بکنه، تجارت بکنه، اینا رو که بشر میفهمه. پس اینی که در سوره انفال فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، به استناد این دو تا آیه که یکی تو سوره مبارکه بقره است یکی در سوره نساء، این یه چیزایی است که آدم هیچ جا نمیتونه یاد بگیره که به وسیله وحی یاد میگیره و از اون راه زنده میشه. این گوشی از تعریف قرآنه، قرآن شناسیه، فلسفه و تفسیر میشه، علم قرآن میشه، علوم قرآن میشه. قرآن این کارا رو میخواد بکنه، وگرنه قرآن به عنوان یک کتابی که عربی هست و عربی مبین هم هست و مطالب علمی دارد، خب بله، اما یه مطالبی که حتی به پیغمبر فرمود به اینکه هیچ جا پیدا نمی کنی. بعد فرمود که پیغمبری که اون حرفا رو یاد گرفته به شما هم میگد که هیچ جا نمیتونید یاد بگیرید، هر قهر برید. بعد گفت شما رو زنده میکند، منو چیز دیگه است. مطلب بعدی آن است که فرمود ما این چیزایی که گفتیم خیلی شفاف و روشن هست و ابهامی درش نیست. یکی پس در سوره نساء بود، یکی در سوره بقره. در سوره مبارکه نحل آیه 89 ادعا کرد که و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شی. حالا ما نمیدونیم این کل شی یعنی جمیع عالم، تا ما بگیم نه، اگه کتاب است بگیم ما رد و یابد همه رو گفتیم، یعنی اون چی که مربوط به رشته مونه. ولی قرد متیقن اینه که این تبیان لکلشی خودش در معرفی بکنه، خودش با چند آیه ادعا کرد که من اینم. این که تبیان است، تبیانم صیغه مبالغه است، یعنی خیلی روشن. اینی که تبیان است خلاقل خودش معرفی بکنه، یعنی باید بگه که لما یحییکم این حیات چه حیاتی، باید بگه که و علمک ما لم تکن تعلم این از چه سنخ علمی، باید بگه که این پیغمبر که اون حرفهای ناگفتنی ما رو شنید از ما فقط باید بشنود، این هم یعلمکم ما لم تکن تعلمون چی گفت. بعدم پیغمبرم تا گفت اون چی که به من گفتن به شما گفتم، این شرکت من نکردم. دو تا حرف را حضرت ذات اقدس الله در باره پیغمبر دارد، یکی موجبه یکی سالبه. فهمود دو تا طرفش رو معصومانه حفظ کرد، اون چرا باید بگوید گفت، اون چرا نباید بگوید نگفت، و اون چرا که باید بگوید اگر مربوط به عالم ملک بود گفت، اگر مربوط به عالم ملکوت بود گفت، اگر مربوط به عالم ظاهر بود گفت، اگر مربوط به عالم غیب بود گفت. فرمود اون چه میگوید حق است، اون چه ما بهش گفتیم بگو چشم گفت و رسون. اما این که فرمود اون چه او میگوید حق است، فرمود ما ینتقوان الهوا این هو الا وحیو، هر چه میگوید حق است. اما اون چه که ما گفتیم بگو گفت چشم همه رو گفت، فرمود ما هو علال غیبه و زنین، زنت یعنی بخورزی، زنین هست، اون زنین تازا زن است و گوان حساب دیگه است، اما زنین زاد زنین یعنی بخیل نمیگه، یه چیزی که باید بده نمیده، چیزی که باید بگه نمیگه. فرمود این نسبت به غیب زنین نیست، اسرار غیبی که ما باید به شما میرسوندیم گفتیم، هرچی که باید ما گفتیم اینم هرچی که شنید کن. غیب ها نمربوط به شهادت، ملکوت چه خبره، جبروت چه خبره، عرش چه خبره، کرسی چه خبره، و غیب ها از ظاهره که گفته، تجارتون چیه، اقتصادتون چیه، ربا چیه، هر اینا رو که گفته، احکام فقهی رو گفته. غیب یعنی غیب، و ما هو علی الغیب به زنین، زنت نمیپرزد، اخبار غیبی رو هم گفته. حالا وقتی اخبار غیبی رو با تبیان گفته، اخبار شهده رو، فرمود هر چه او گفته حق است و هر چه حق بود ما بهش گفتیم او هم به شما رسونده. هم ما ینتقون الهوا این هو الا وحی یوها، هر چه گفت حق گفته، و هرچه هم شنید به شما رسونده، چیزی کسبان نکرده. خب اینا که جمع بندی بشه و معلوم میشه که اون حیات چیه. خب انسان میخواد زنده بشه دیگه. خب ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان و نفخه صور. الحمدلله العالمین.